شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت دوست و همکار عزیزمون آقای دکتر یونس پارسابناب در واشنگتن هستیم. آقای دکتر پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از قبول دعوت ما.
منم سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان رادیو آزادگان.
شنوندگان عزیز، همونطور که قبلا به اطلاعتون رسوندیم، آقای دکتر یونس پارسابناب سوسیالیست هستند و عضو جمعیت سوسیالیست های ایرانی آمریکای شمالی می باشند و استاد علوم سیاسی، از کوشندگان و تلاشگران راه استقلال و آزادی و عدالت خواهی، و بسیاری از سالهای زندگی خود را در این راه سپری کردند و هم اکنون استاد دانشگاه در شهر واشنگتن می باشند و آخرین آثار ایشون دو جلد کتاب درباره تاریخ احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران می‌باشد که ما مدت‌ها در مورد این کتاب‌ها با شما صحبت کردیم. آقای دکتر پارسابناب، همونطور که مطلعید، دور اول نمایش انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد و فردا که مصادف با دور دوم، ولی ما در دور اول شاهد اتفاقات عجیب و بزرگی بودیم، از جمله تقلب و فریبکاری و بسیاری مسائل جنبی. حتما باز خودتونم خوب میدونین که این اعتراضا و ایرادات رو بیشتر همون دوستان نزدیک خودشون و کاندیداهای دیگه بودن، من جمله آقای کروبی، آقای معین و تایید به نوعی زمینی آقای رفسنجانی که طبق روال و عادتشون میباشد انجام گرفته. حالا می‌خواستم محبت کنید نقطه نظر خودتون رو در این باره برای هموطنان و شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
من خیلی جالبه، برای اینکه در عرض این مخصوصا دو هفته گذشته، وقتی که ما رسانه‌های گروهی آمریکایی رو که در آمریکا منتشر میشن، بیشتر روزنامه‌ها، مجلات یا اخبار تلویزیون و بخشی از رادیوها رو گوش میدیم، اگر یک آمریکایی باشیم که علاقه داریم به مسائل بین‌المللی، مخصوصا مسائل خاورمیانه، این احساس به ما دست میده که در واقع در ایران دو جناح بزرگی در درون حاکمیت در مقابل هم قرار گرفتن. یک جناح در واقع به اصطلاح جناح تندرو یا جناح بیشتر بنیادگرا تحت رهبری خامنه‌ای، و یه جناحی هم که علاقه داره به میان روی و میان روی معروف بشه و در واقع اعتدال و بین مردم به اصطلاح تبلیغ بکنه، این هم رهبریش هاشمی رفسنجانیه. یعنی اگر خب ما به مطبوعات ایرانی و به تحلیل‌هایی که خود ایرانیانی که علاقه به مسائل ایران دارن و در راجع به انتخابات مطالعات کردن، هم انتخابات گذشته هم انتخابات فعلی، ما میبینیم که یک تفاوت اساسی بزرگه بین ایرانیانی که از اوضاع ایران تحلیل میدن و در واقع رسانه‌های گروهی که در آمریکا مثلا هستن. اروپا هم تا اندازه‌ای از این نظر، احساس من اینی که با مثلا با رسانه‌های گروهی آمریکا زیاد تفاوتی نداشته باشه. اینی که ولی من خودم فکر میکنم که این در واقع این جنگی که بین این دو جناح در گرفته، این هم درست مثل جنگ های بین این دو جناح در 16-17-18 سال گذشته چندان اون اصالت رو نداره، یعنی نمیشه گفت که واقعا دو تا جناح متخاذم و آشتی ناپذیر در مقابل هم قرار گرفتن. ولی خب وقتی که ما مطبوعات آمریکایی رو، مخصوصا من هر روز نیویورک تایمز رو میخونم، واشنگتن پست رو میخونم راجع به انتخابات ایران، این احساس به آدم دست میده. و بعضی از همکاران آمریکایی هم که به ایران علاقه دارن و راجع به خاورمیانه بیشتر علاقه دارن بدونن، اونا هم همین سوال رو مطرح میکنه که آیا واقعا این جریان اگر اینجوری بره جلو که مثلا در جریان دیروز و یه روز قبل از اون به طرفداران کروبی تو خیابون حمله کردن، به طرفداران رفسنجانی حمله کردن، پلیس و یا بسیجی ها عموما جلو فعالیت اینها رو میگیرن. حالا البته در سخنرانی های اینها زیاد به اصطلاح درگیری نبوده، ولی در سخنرانی هایی که دیگران انجام میدن که یا به نحوی طرفدار هاشمی رفسنجانی هستن یا با کروبی هستن، یعنی رفورمیست هستن، حمله هایی هم شده. این احساس دست میده که خب ایران در آستانه یک شرایط بحرانیه، یعنی این انتخابات که قرار بود تمام بشه و اینا ممکنه سرآغاز یک بحران جدیدی باشه بین این دو جناح به اصطلاح، یا در واقع طیف های مختلفی که به این دو جناح ها تعلق دارن. من این چیزیست که از به اصطلاح از رسانه های گروهی و دست جمعی آمریکایی به دستم میاد، ولی وقتی که برمیگردم به نشریات و رسانه های ایرانی، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، به این شکلش این آدم این احساسو نمی کنه. ایران در آستانه یک نوع بحران بزرگیه که حتی امکان داره که به یه نوع مثلا به جنگ های محلی منطقهی مثل تهران و تبریز و مشهد و اینا مثلا تبدیل بشه. در هر حال این یک نماییست که من از اوضاع در ایران میبینم که از یه طرف این دو جناح سخت جلو هم ایستادن، ولی از طرف دیگه امکاناً ممکنه در واقع همون به اصطلاح جنگ زرگری باشه، جنگ دو جناحی باشه که علاقه دارن که به صورت وسیعی با جنگ های زرگری خودشون توده های وسیع از مردم ایران رو بکشن به اصطلاح پای صندوق انتخابات و مخصوصا دور دوم انتخابات مثلا عوض ادعا میکنن که مثلا 60% مردم در این رای گیری ها شرکت کردن، مثلا ادعا بکنن که نه این دفعه مثلا 65-70% اومدن. این اصطلاح به طور کلی من از انتخابات این و فعالیت های انتخاباتی که در عرض این 3-4 هفته گذشته در ایران به جلو رفته و امروز هم تقریبا دیگه بعد از 2 روز به پایانش میرسه میبینم. در هر حال به نظر من در ایران اونهایی که انتخابات رو تحریم کردن، چه قبل از خود انتخابات و چه در حال حاضر روی موزه تحریم هستن، از نظر تاریخی عرض کنم که این یک حرکت درستیه. یعنی عرض شود که این جریان تحریم که مدت‌ها شروع شد و سازمان‌ها و انجمن‌ها، گروه‌های مختلف ایرانی چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، بالاخره اومدن موزه تحریم رو گرفتن. خب یه بخشی از اینها مثل دفتر تحکیم وحدت در داخل ایران، اینها بعد از اینکه متوجه شدن که احمدی نژاد بیشتر رأی آورده، برای دور دوم اومدن و از کاندیدای رفورمیست یا اصلاح طلب مصطفی معین مثلا حمایت میکنن. ولی در کل تحریم از نظر به اصطلاح تاریخی و از نظر تقریبا به اصطلاح علوم سیاسی یک نوع در واقع یک نوع اعتبار تاریخی داره. یعنی وقتی که ما در یک جامعه انتخابات راه میفته و در این انتخابات ما میبینیم که بخش بزرگی از نیروهای اون جامعه هیچ نوع نماینده‌ای ندارن و اون کاندیداها هم که هستن با اونها هیچ نوع نزدیکی همسویی احساس نمی کنن. در این نوع شرایط در اون جامعه نیروهای سیاسی و اجتماعی میرن پای تحریم، که این در مورد ایران و در اکثر انتخاباتی که در عرض این 26 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده این کاملا اعتبار داره. این مسئله یعنی عده زیادی از نیروها، عده زیادی از گروه های سیاسی و اجتماعی جامعه ما از یه طرف کاندیدای خودشون نداشتن، یعنی نمایندگان خودشون نداشتن که برن پای فعالیت های انتخاباتی برای پیروزی این نمایندگان، و از طرف دیگه به اون نمایندگانی کم که از طرف نیروهای دیگه به اصطلاح کاندید شده بودن احساس همسویی و هم نظری نمی کنند.
بله.
میرن پای تحریم. ببینید مثلا شما در آمریکا در همین انتخابات چند ماه گذشته، یعنی در واقع ماه نوامبر سال 2004 وقتی که مردم رفتن در انتخابات شرکت کردن، شما اگر توجه بکنید در انتخابات آمریکا ما هیچ نیروی اجتماعی و سیاسی و گروهی رو ندیدیم که تحریم بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه هر کس اگر علاقه داشت بره رای بده یا نمایندهش بود که داشت میروند برای انتخابات، و یا با اون نمایندگانی که مال این گروه مشخص نبودن ولی همسویی داشتن در نتیجه میرفتن رای میدن. و ما دیدیم که مثلا در انتخابات اخیر آمریکا هیچ، یعنی در واقع در انتخابات سالهای قبل هم ما نمیبینیم که یک گروه بیاند بگن که ما تحریم میکنیم. علتش هم اینه که اگر شما طرفدار جورج بوش بودید میرفتی به جورج بوش رای میدادی، اگر با جورج بوش مخالف بودی میرفتی به جان کری رای میدادی، ولی اگر با این دو نفر مخالف بودی میرفتی به رالف نیدر رای میدادی، ولی با رالف نیدر هم مخالف بودی میرفتی به کاندید حزب کمونیست آمریکا رای میدادی، ولی نه با حزب کمونیست آمریکا هم نبودی میرفتی به لاروش رای میدادی که رهبر حزب کارگر آمریکاست، نه با لاروش هم مخالفت میکردی یا همسویی نداشتی، میرفتی به رهبر حزب سوسیالیست کارگری آمریکا رای میدادی که به ترتسکیستای آمریکایی هستن. حتی آنارشیستا هم کاندید داشتن در آمریکا، شما میتونستی به اون هم رای بدید. یعنی منی که در ایرانی هستم در آمریکا زندگی میکنم و حق رای دارم، اگر نمیخواستم به جان کری رای بدم، نمیخواستم به ارشاد جورج بوش رای بدم، نمیخواستم به رالف نیدر رای بدم و از نظر مسلکی و سیاسی و اعتقاداتی با اینها اختلاف داشتم، به هیچ وقت همسویی نداشتم که ندارم، در نتیجه میرفتم به اون کاندیدی اقلا رای میدادم که به من مثلا نزدیکه، مثلا به رهبر حزب سوسیال دموکرات آمریکا که کاندید اون حزب بوده میرسم رای میدم. البته من 100% میدونم که این نمایندگان نمیتونن در انتخابات به پیروزی برسن، ولی همیشه انسان ها در انتخابات شرکت نمی کنن به خاطر اینکه حتما کاندید اونها پیروز میشه. نه، این هیچ سو نبوده، در ایران هم نبوده، در انتخابات مجلس اول ایران هم در انقلاب مشروطیت نبوده، در انتخابات مجلس 24 هم نبوده که خیلی خیلی این مجلس ها دموکراتیک ترین بودن، یعنی مردم ریختن تو خیابون ها به نمایندگان خودشون رای دادن و نمایندگانشون رو انتخاب کردن به مجلس فرستادن، ولی بعضی ها هم رفتن رای دادن و نمایندگانشون انتخاب شد. ولی در انتخابات اخیر ایران مثل انتخابات سالهای قبل افرادی آقای یوسف زاده مثل من و شما، ما نه تنها با اون 8 نفر که البته بعدن شدن 7 نفر آقای محسن رضایی به اصطلاح عقب نشینی کردن، اون 7 نفر ما نه تنها اونا کاندیدای ما نیستن، بلکه ما با اونا همسویی هم نداریم. در نتیجه کسی هم نیست که بگیم که خب ما یک نفر رو داریم اینو انتخاب میکنیم، میدونیم که فقط 10,000 تا رای میاره مثلا، بریم به اون رای بدیم. ما اونم نداشتیم، مثل حزب کمونیست آمریکا، مثل حزب سوسیالیست آمریکا، مثل حزب سوسیالیست کارگری آمریکا که در واقع همونطور فیسکیستا باشن که چیز بودن، یعنی نماینده داشتن تو نیویورک و واشنگتن و بالتیمور و فیلادلفیا، اینها نمایندگانشون اقلا نزدیک به مجموعاً هر یک تک تکشون نزدیک به 6000 7000 رأی آوردن. البته مال حزب سوسیالیست کارگری آمریکا مثلا رأیش بیشتر بود، 25000 نفر رأی آوردن. ولی خب این دانشجویان و جوانان که رفتن رأی دادن خیلی خوشحال بودن که نمایندهشون 25000 رأی آورد. البته هیچ وقت انتخاب نشد، ولی برای ریاست جمهوری در واقع علاقه داشت که به اصطلاح برونه و راند و 25000 هم عدد رای آورد. ما در ایران اینو نداشتیم. در نتیجه تحریم اساسا همیشه درسته، زمانی که تو اصلا نه تنها کاندید خودتو نداری، بلکه هیچ چیزی از کاندیداها با نظرگاه های شما همسویی ندارن، از طرف دیگه تو حق نداری که اون کاندیدو انتخاب بکنی، یعنی تو بکنی اون اصلا شورای نگهبان صلاح دیدش رو رد میکنه و اون شخص دیگه واجد شرایط نمیشه، نمیتونی برونی. ولی ما در در اکثر کشورهای وقتی که مردم مثل فرانسه، مثل آمریکا که مردم اصلا تحریم نمیکنه، علتش اینه، نه این که مردم با رژیم با نظام موافقن، نه، در آمریکا اونهایی که میرن رأی میدن و با سیستم و نظام هم مخالف هستن، حتی در واقع جایگزینی سیستم رو در مرامنامه‌شون مطرح میکنن، اینها علت این که تحریم نمیکنن برای اینکه بالاخره یه نماینده هست که با اینا یا همسوس یا نماینده خودشونه.
بله.
و میرن به اون رأی. ما در ایران اینو نداشتیم. در کل اون انسانهایی که اون گروهایی که در واقع انتخابات اخیر ایرانو تحریم کردن، این تحریم پایگاه به اصطلاح منطقی تاریخی و حتی علمی داره و این در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده. مثالهای تاریخی زیادی است که وقتی که انقلاب روسیه در سال 1905 شروع شد، بین بلشویک‌ها و کمونیست‌ها و اکونومیست‌ها و آنارشیست‌ها اختلاف به وجود اومد که آیا ما برای انتخابات دوره اول دوما باید تحریم بکنیم یا شرکت بکنیم. خود لیلی اونجا یه مقاله می نویسه و میگه که چرا نباید تحریم کرد، برای اینکه میگه ما نماینده داریم، برای همون مجلس دوما مثل مجلس اول ایران، ما چون نماینده داریم نباید تحریم بکنیم.
بله.
و بریم به نماینده خودمون رأی بدیم، بریم به شریک رأی بدیم، ببینیم چقدر رأی میاره. ولی در دومای دوم وقتی که رژیم اومد، به خاطر اینکه دومای اول دموکراتیک بود مثل مجلس اول ایران، دومای دوم کاملا تحت تسلط نیروهای امنیتی تزار روسیه قرار گرفت و هیچ نماینده‌ای که حتی کوچکترین نزدیکی با سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها و دموکرات‌ها داشته باشن، اجازه به اصطلاح شرکت در انتخابات رو نداشتن به عنوان کاندید. در نتیجه اونجا به درستی لنین میگه که خب ما باید این انتخابات رو تحریم بکنیم و رفقاش میگن آقا چرا تو دورویی میکنی، تو در انتخابات دو ماه اول رو رد نکردی، گفته بریم شرکت بکنیم، ولی به این دو ماه دوم رد میکنی. اونجا این منطق مطرح میکنه که خب ما در دو ماه اول نماینده داشتیم، درسته که اون نمایندهمون انتخاب نشد به دو ماه نرفت، ولی حتی نمایندگانی انتخاب شدن به دو ماه اول رفتن، یعنی مجلس اول، یعنی پارلمان روسیه، که ما با اونا همسویی داشتیم و به این علت بود که من، یعنی لیلین میگه که من به این دومای اول تحریم نکردم، برای اینکه ما نماینده داشتیم، حتی اون نماینده من انتخاب نشد، ولی کسی که از بین مردم انتخاب شد از طرف گروه های دیگه و رفت به داخل دوما، اون کسی بود که ما با اون تا اندازه همسویی داشتیم. ولی ما در مورد ایران، اکثر مردم ایران مثل شما و من،
بله،
آن کاندید که نداشتیم هیچ، و بین این 7 نفر کاندیدا هم هیچ یک از اینها با ما همسویی ندارن و خیلی جالبه و البته پر از تضادها و پر از تناقضات و پر از طنز هاست این جریان انتخابات در ایران. طنز تاریخی به تضادهای عجیب غریبی داره، تناقضاتی داره که بالاخره جوانان، دانشجویان و افرادی مثل ماها که علاقه داریم که راجع به مسائل ایران بیشتر تا تحقیق بکنیم، تحقیق بکنیم و نظر بدیم و موضع بگیریم و بالاخره یه کمکی اقلا حاشیه‌ای به جنبش مردم ایران در داخل انجام بدیم. این تنها وظیفه ایست که ما میتونیم در خارج انجام بدیم، برای ما خیلی مهمه. مثلا یکی از در واقع تناقضات اینه که وقتی که من در واقع پیشینه سیاسی احمدی نژاد رو مطالعه کردم در این یک هفته گذشته، در واقع در این چهار روز گذشته،
بله،
ایشون به اصطلاح بزرگترین رأی و اقلا حتی با تقلب اینا آورد. من رفتم وقتی که به بک‌گراند این فرد نگاه کردم، به پیشینه سیاسیش، دیدم که خب با اون حرکت های سرکوبگرانه و در واقع خیلی خیلی آن دموکراتیکی انجام داده، خب من مسلمان به عنوان انسانی که معتقد به دموکراسی و استقلال آزادی ایران هستم و معتقدم که استقلال ایران در نهایی نمیتونه پایدار بمونه بدون دموکراسی، با احمدی نژاد دیدم من خیلی مخالفم، یعنی تفاوت های اساسی دارم. ولی یهو دیدم که این احمدی نژاد در این حال که اینقدر ظلم و جور کرده، اینقدر اندموکراتیکه، اینقدر مستبده، اینقدر به بسیجی ها کمک کرده، به دانشجویان حمله کردن، این اومده در تهران مثلا به کارگران خیلی کمک کرده، به تهیدستان خیلی کمک کرده در این 5-6 سال گذشته. این تناقضه. یعنی از یه طرف من اونو خیلی خوشم میاد که اومده به عنوان شهردار تهران به کارگران و دهقانان و نمیدونم تهیدستان زیادی که از شهرهای دیگر، از نقاط دیگر ایران میان در و در تهران ساکن میشن، به اینا کمک کرده. از طرف دیگه میبینیم که آقا طرف یه کارنامه پر از ظلم و ستم و سرکوبی داره علیه آزادی خواهان، علیه روشنفکران، علیه دانشجویان، علیه افرادی که به اصطلاح خب علاقه دارن که در به اصطلاح فعالیت های سیاسی در ایران شرکت بکنن، مخصوصا دانشجویان. در نتیجه این یک فقط یه مثالی است که مثلا هاشمی رفسنجانی هم تضادها و تناقضات خودشو داره. ایشون از یه طرف به اسلامی که من معتدلم، من تندرو نیستم، من انقلابی نیستم، که خب اکثر مردم ایران بعدشون نمیاد یک انسانی بیاد که معتدل باشه، تندرو نباشه، به یک مسائل ایران اقلا رسیدگی بکنه. ولی از طرف دیگه ما میبینیم که اصلا به درستی مطبوعات، به درستی در خارج از ایران و در داخل ایران، مخصوصا دانشجویان، به رفسنجانی میگن که مافیای شماره اول به اصطلاح تاریخ سیاسی معاصر ایران، یعنی مافیای هم سیاسیه هم مافیای مالیه، یعنی یکی از بزرگترین ثروتمندترین ایرانی هایی است که واقعا در کل رژیم پهلوی ها من شخصی به اندازه رفسنجانی که اینقدر ثروت داشته باشه نمیشناسم. این عجیب مافیا شده، یعنی خیلی عجیبه. از یه طرف اگر احمدی نژاد بیاد، از ایشون کارگریه، ولی ظلم و جور مثلا بی حدی رو اعمال خواهد کرد علیه مردم ایران، علیه مخصوصا جوانان، علیه مخصوصا زنان، و از طرف دیگه این شخص بیاد که واقعا به اصطلاح خودش یا حتی پیشینش هم نشون میده که بالاخره تندرو نبوده، سنتریستی بوده، میانه بوده، ایشون هم واقعا ایران رو واقعا میفروشه به بانک جهانی، ایرانو میفروشه به صندوق بین‌المللی پول، ایرانو میفروشه به آمریکا.
بله، واقعا
پر از تناقضاته. یعنی نباید فقط یه بخششو گرفت و یه بخش دیگر رو نگرفت. من وقتی که پیشینه احمدی نژاد و محمود احمدی نژاد رو خوندم، خیلی ایمپرس شدم، گفتم عجیب، این اومده در شده شهردار تهران ولی فاسد مثلا نبوده، یعنی کرپت میگی ما نبوده، حالا ظلم کرده، ستم کرده، حمله کرده به کوی دانشگاه و غیره و غیره، کارهای عظیم غریبی کرده که هیچ یک از ماها و مخصوصا مردم ایران اصلا قبول ندارن اینجور حرکاتو، محکوم میکنن عملا و بخش بزرگ از تحریمشون هم روی اینه. ولی از طرف دیگه اومده به تهیدستان و اینا یه خود کمک هایی کرده در مخصوصا جنوب تهران. خیلی این اصلا عجیبه، پر از تناقضه. ما در زمان رژیم پهلوی ها اینو نداشتیم دیگه. مثلا سیاستمداران رژیم پهلوی ها هم فاسد بودن هم ظالم بودن. ما اینجا میبینیم که نه، تناقضاتی وجود داره که ما میتونیم بحث بکنیم. من معماهایی میبینم. من مثلا در رابطه با مثلا فردی مثل عباس هویدا واقعا معمایی نمیبینم. عباس هویدا هم فاسد بود، هم وابسته بود، هم ظالم بود. ولی در مورد این نمایندگانی که میرونن و ایران و مثلا این کروبی پر از تناقضات و مسلمن چون هیچ کدوم با هیچ کدومشون ما نمیتونیم همسویی داشته باشیم، در نتیجه من هنوز هم فکر میکنم که اونهایی که گروه هایی که تحریم کردن و محکوم کردن موضعی درستری داشتن.
بله.
و اونهایی که اول تحریم کردن بعدم بلافاصله موضع عوض کردن و حالا دارن از به اصطلاح مصطفی معین پشتیبانی میکنن.
بله.
یا از هاشمی رفسنجانی در عملا پشتیبانی میکنه، طرفداران مصطفی معین هم از هاشمی رفسنجانی پشتیبانی میکنه. هاشمی رفسنجانی واقعا مافیای نمبر وان دیگه هست.
بله.
یعنی شماره یکه.
بله.
با این که گفتیم مثلا میانه روز نمیدونم علاقه داره اعتدال رو رعایت بکنه مثلا همه اینا، ولی خب پر از تناقضه که باعث میشه که افرادی مثل من و شماها که علاقه داریم به مسائل ایران و اقلن حاشیه‌ای به جنبش مردم ایران کمک میکنیم، ما نمیتونیم به اینا رأی بدیم. ما نمیتونیم اصلا حتی جهتگیری بکنیم که کدوم یک از اینا ببره به نفع ایرانه.
آقای دکتر بله، ما یک گفتگویی داشتیم با آقای پیتر پیلز عضو پارلمان اتریش. بعد ایشون کسیه که به علت اینکه یکی از دوستانشون در قصد و ترور آقای قاسملو کشته شدن خیلی به نسبت به این پرونده حساس شده و پیگیری کرده از اون زمان.
بله درسته.
و بعدم جدیدن با شاهدی جدید که به اسم شاهد دی مصاحبه کرده، ما یه گفتگویی داشتیم با ایشون در هفته پیش که ایشون به نقش اولا به آمری آقای رفسنجانی و همینطور نقش آقای احمدی نژاد به عنوان عضو گروه ترور اشاره میکردن. یعنی دقیقاً هر دو را هم میخوان و بکشن به دادگاه.
بله منم اونو اطلاع داشتم تا اندازه راجع به اون مسئله خوندم. اینم به اصطلاح در واقع یکی از اون تناقضاتی که رفسنجانی و احمدی نژاد که در این انتخابات جلو هم دیگه قرار گرفتن اون سابقه مشترک هم داره.
بله.
وقتی حالا مثلا در مقابل هم مردم فکر میکنن که در این بعضی از مردم که میرن پای انتخابات بالاخره تا اندازه فکر میکنم که یکی از اینا بده دیگری بدتره، در صورتی که سابقه اینها مشترکه.
بله.
از در ترور، قتل عام و کشتن انسانهای بزرگواری مثل قاسملو.
درسته. آقای دکتر، ولی از ما در کل و از نظر یک نگاه حقوقمند و بشری اگه بخوان به این آقایون نگاه کنیم، همینطور به این حالا به ویژه این دوتا و همینطور در کل به کل اون قضیه ای رو که به عنوان کاندیدا معرفی کردن برای این دو دوره انتخابات، آیا اصلا میشه تفاوت بسیار بارزی بین اینا دید؟ غیر از اینکه یک پدر است و یک پسر، فقط با این تفاوت که پدر عامل قتل‌های بسیاری و یا باعث بسیاری از خرابی‌ها بوده، ولی پسر هم که دست پروری همون پدر است و با هم رقابت می‌کنه.
من دیگه نمی‌بینم اساس همینی که میگم که تحریم تحت این شرایط به اصطلاح اعتبار تاریخی و سیاسی پیدا می‌کنه، و الا اگر ما بعدها ببینیم که عجب اینا چه تفاوت‌هایی داشتن، اون تحریم ما اعتبار سیاسی تاریخی خودش از دست میده. من هنوز هم معتقدم که به اصطلاح این تحریم اعتبار داره، برای که این 6 نفر یا 7 نفر، این 7 نفر که قبلا هم خب 8 نفر بودن، حالا یکیش عقب نشینی کرد، این 7 نفر که خب 2 نفرشون بالاخره اومدن به بالاها رسیدن، هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد، اینها اساسا از نظر ماهوی، از نظر در واقع کیفیت طبقاتی و مسائل ملی، اینها کوچکترین تفاوتی با هم ندارن. اولا همه اینا در بست ولایت مطلقه فقیه رو میپذیرن. یعنی بله. ولایت رو میپذیره کاملا، حتی اون ولایتی که مطلقه از اون میپذیره.
بله.
هر هفت نفرشون، هر هشت نفرشون. خب این یکی. دومی هم اینها، من نمیدونم شما مثلا متوجه شدید به این امری که عرض میکنم یا نه، این هشت نفر موضع دقیقی راجع به آمریکا ندارن.
بله فرمودید. بله
متوجه. اینها موضع دقیق روشن برای مردم ایران نیومدن بگن که چرا باید با آمریکا رابطه برقرار بکنیم، چرا نباید برقرار بکنیم، و اگر روابطون رو برقرار بکنیم که اصلا عیبی نداره، این روابط باید بر چه اساسی باشه.
بله بله.
اشاره نکردم.
بله.
اینم یکی که این هشت نفر، شما برید تمام چیزهایی که بالاخره هاشم رفسنجانی خیلی کتاب نوشته، مقاله نوشته، همه اینها هم مقاله نوشتن هم سخنرانی کردن و در واقع سخنرانی های اکثر اینها هم به صورت نوشته وجود دارن. شما اینها را مطالعه بکنید، به پیشینه سیاسی اینها توجه بکنید، چه اونهایی که سنی دارن مثل هاشمی رفسنجانی، چه اونهایی که جوانترن، هیچ کدومشون راجع به دکتر محمد مصدق موضع درست ندارن.
بله.
ما.
بله.
این یه چیز بزرگیه.
دقیقاً.
هشت مرداد همه ما را تقسیم کرد. شما نمیتونید بگید که من موفق این جریان هستم. من نه با اون بودم نه با این بودم. شما باید بگید که 28 مرداد اولا کجا بودید اگر در این دنیا بودید؟ ثانیاً اگر در این دنیا نبودید بعداً به دنیا اومدید؟ مثل ماها که در انقلاب مشروطیت نبودیم ولی بعداً به دنیا اومدیم، ولی راجع به انقلاب مشروطیت موضع داریم، معتقدیم که صدرخان رهبر مبارزات مردمی ایران بود. مثلا ما معتقدیم که فضل الله نوری مشروط طلب نبود، موضع داریم با اینکه اونجا نبودیم. این در 28 مرداد هم صدق میکنه. هر هشت نفر اینها اصلا کوچکترین احترامی به دکتر محمد مصدق ندارن
کاملا.
و این دیگه بیشتر از این، من سه تا عامل میبینم که چرا من در انتخابات به عنوان یک فرد شرکت نکردم. اولا واقعا حقشو ندارم چون محرومم دیگه.
بله.
به کاندید منو اگر من یه سوسیالیست رو انتخاب میکردم، گفتم این سوسیالیست کاندید منه، اگر اون واقعا میتونست در ایران برونه برای انتخابات، من رأی میدادم. بله. من اون حقو نداشتم. حالا غیر از اون با این هشت نفرم هیچ نوع همسویی ندارم. اگر یه دانشجوی سر کلاس از من بپرسه که یه علتی، تو علتی بگو که چرا با اینا همسویی نداری، یک میگم من مثل اکثر مردم ایران، دیگه این اصلا ایدولوژیکی نیست، اصلا مسلکی و موضعی نیست، من مثل اکثر مردم ایران با تئوری و با کنسپت ولایت فقیه مخالفم.
بله.
اصلا قبولش ندارم.
بله.
این یکی. دومی هم که من به کسی رای میدم که راجع به جنبش مردم ایران در 100 سال گذشته، به مخصوصا نقاط عطف جنبش مردم ایران، انقلاب مشروطیت و 28 مرداد موضع داشته باشه، که این موضع اگر به من نزدیک باشه من میرم به اون شخص رای میدم. اینا اونم ندارن هیچ کدومشون. شما برید مطالعه بکنید اینا نظر منفی یا نظر انتقادی نسبت به موقعیت از شاید زورتون شیخ فضل الله نوری در انقلاب مشروطیت نداره.
بله. دست تاییدش هم میکنم.
بله. حتی غیر از مسائل اسلامی ها.
بله.
شیخ فضل الله نوری یکی از در واقع حامیان بسیار بسیار نزدیک و معتبر هزارهای روسیه در ایران بوده.
بله.
ایشون با شاپشال و لیاخوف در بمباران مدرسه اول شرکت وسیع داشته. در شورش توپخانه معروف که بالاخره منجر شد به بمباران مدرسه اول، ایشون نقش داشته. آیا این هفت نفر هشت نفر موضعی دارن نسبت به این؟ بله دارن. بله. به نفع شیخ فضل الله نوری
کاملا در هم
خورد. دکتر مصدق هم همینجور موضعیشون منفیه، متوجه صحبتشو میکنن ولی منفی صحبت میکنن.
کاملا درست.
این که من خب به خاطر این سه مسئله اصلا با اینا همسویی ندارم. حالا خب ممکنه یکی بگه من بابا خیلی به کارگران کمک کردم. من علاقه دارم همه ای. هر کسی که میاد باید به 75-80% درصد جمعیت ایران که زحمت کشان هستن و کارگران بخش بزرگی از این زحمت ایشون رو تشکیل میدن. هر کس به این انسان ها کمک بکنه، خب نصف آرزوی من از اون نظر. ولی آخه این چه نوع کمکیه که تو برمیگردی با این موازی سیاسی علیه انسان هایی که بالاخره در ایران مبارزه سیاسی میکنن، ظلم و جور میکنی؟ و مثالش همون جریان دانشگاه دیگه، در 18 تیر همون سالی که دانشجویان در ایران به پا خواستن و 22 همون ماه در دانشگاه تبریز، خیلی اینها جور و جفا و ظلم و ستم کردن.
بله آقای دکتر، به همین دلیل هم هست که میشه گفت که این دوستان نگاهی اگر به طبقه به گفته حالا به طور عمدتا نادار یا کم درآمد میشه، نه به اون جهتی که واقعا احساس میکنه که انسان این وظیفه بر عهده‌شه، بلکه به نظرم یه مقدار زیادیش تو اون تناقض از تبلیغات و از اینکه محبوب بشن و یه معروف بشن استفاده کنن. و الا اگر نه ممکن نیست شما یک قسمت ظلم رو ببینی و قسمت دیگه ظلم رو نبینی، خیلی چشمان کوری میخواد.
حالا یک چیزی هم
معذرت میخوام، از طرفی هم یا صحبتتون یادتون، از طرفی هم خب آقای بسیاری از دوستان معتقدن که آقای رفسنجانی کاندیدای مورد قبول آمریکاست.
من اصلا به هیچ وجه بعید استبعاد نداره، بعید به نظر نمیرسه که آمریکایی ها حتی بخش اون نیوکان ها به اصطلاح کاندیدای رایس و دیگران ها، اینها بیشتر احساس به اصطلاح امنیت بکنن با رفسنجانی تا با فردی مثل احمدی نژاد. اون هم باز در صحبت های این دو نفر منعکسه. درسته؟
بله بله میفرمایید راجع به این.
بله و اون وقت خب حالا به غیر از اینا که اساسی هستن، چیزهای کناری هم وجود دارن که نشون میده که این انتخابات به اون صورتی که باز ما تبلیغاتشو میبینیم در روزنامه های داخل ایران و خارج از ایران، به اون صورتی حتی برای اونهایی که میرونن آزاد نبوده. یعنی طرفداران کروبی، طرفداران مصطفی معین، طرفداران خود هاشمی رفسنجانی از به اصطلاح از اینکه این انتخابات به طور منصفانه برگزار شد اصلا نظر کاملا منفی دارن و میگن که در این انتخابات تقلب هایی شده. حالا خارج از حرف اینها، ما از ایران خبر داریم که در بخشهای بزرگی از سرزمین ایران، در شهرهای بزرگی از ایران، در شهرک ها، خب یعنی در اون شهرهای دوردستی که هیچ کس از این انسان ها که برای کارگران زحمت کشن یا کارمند دولت هستن رفتن رای دادن، در اون شهرک های کوچیک دوردست ایران، خیلی خیلی با فاصله های دوری از تهران و شهرهای بزرگ، اینا رفتن به احمدی نژاد رای دادن. اینم تعجب آوره، چون آخه اینا چگونه احمدی نژاد رو میشناختن؟ این یک. دومی هم که بخش بزرگی از کارمندان دولتی وقتی که روز قبلش مثلا میرفتن از سر کارشون به خونه، به اینا گفته شده که وقتی که روز بعد برمیگردید، بعد از روز انتخابات، حتما شناسنامه‌تون رو بیارید ما ببینیم که شما رای دادید یا نه.
کاملا بله.
و خب این خیلی چیز بوده دیگه. من از شهری اطلاع دارم که دقیقا شوهره به خانمش گفته که رای نده، ولی اون گفته خب من رای ندم، منو دیگه اخراج میکنن از کار.
بله
شوهره موافقت کرده که بره رای بده.
بله منم که یکی از دوستات صحبت میکرد و میگفتش که مثلا به دخترشون قرار دانشگاه بره، علت این که گفته ای تو شناسنامه من مهر نباشه ممکنه دانشگاه نقبول نشم. بله بعد رفته رای داده. یه مقدار آدم از هموطنانمونم متاسفانه با ایجاد این جعب و فضای ترس رفتن و رای دادن، البته خیلی نبودن ولی هست.
بله بالاخره یک عده انسان هایی هستن که واقعا میانه رو هن و میانه هستن، سنتریست هستن، اصلا نمیتونن که در شغل خودشون مثلا از دست بدن به خاطر یک انتخابات. خب میرن رای میدن دیگه.
بله این ترس رو در خودشون ایجاد میکنن دیگه.
بله
آقای دکتر، واقعا در این نمایش پر از تزویر که شاید هم یه مقدار مثل من به نظرم مثل اون تکیه میزدند و یه مقداری توش تجزیه خونه میکردن، خیلی بیشباهت کاری هم دوستان نیست. این نوع تبلیغات و اولا این کاندیداها که چقدر دم از آزادی میزدن، مثلا من خودم در صدا و سیما چه تبلیغاتی میکردن و چگونه مثلا کوروش و داریوش و سرود ایران. بعد جالب هم بود یه شعاری هم میومد در زیر بسیاری از برنامه که اجرا میکردن، یک رأی یک گل یک باغ، بهانه‌ای برای عشق ورزیدن به وطن، انتخابات آزاد در ایران. واقعا از این همه نقش و نقش ها و مجریان نقش، چه در کشور خودمون و چه در کل جهان که بگو میپیونده، امیدوارم که آدمی رو دچار یأس نکنه از این همه فریب و ریا که تصویر شده بر این پرده و به این بزرگی.
بزرگه، بله. این هم که خب سابقه دارن اکثر هیئت حاکمه ایران در این مورد که یک حرفی رو زدن و بعدا درست برعکس عمل کردن، خب سابقه دارن. ما 8 سال گذشته، بازم ما تحریم کردیم 8 سال گذشته، ولی خیلی از رفقای ما، دوستان عزیز ما، هم در اروپا، در هم در آمریکا، در داخل ایران رفتن پای انتخابات، شرکت کردن با تمام عشق و علاقه و به خاتمی رأی دادن، ولی ما دیدیم که در عرض 1 سال بعد از اون بزرگترین جنایت اون بخش از تاریخ ایران جلوی چشمان ما اتفاق افتاد و داریوش فروهر و پروانه اسکندری رو
محمد
خانه رسوندن، درسته؟
بله.
و خب ما تا حالا من ندیدم یکی از اون افرادی که به اصطلاح در رژیم خاتمی، در کابینه خاتمی خدمت میکردن، بیان جلو و دقیقاً موزه بگیرن و این قتل رو محکوم بکنن و افرادی رو هم که فرمان به این قتل ها داده بودن اونا رو هم اسمن و رسمن محکوم بکنن. خب این در مورد هر تک تک این نمایندگان هم صدق میکنن که حالا یه چیزایی میگن، هاشمی رفسنجانی، کروبی، مصطفی مبین، همه حرفا رو میگن که مردم بیان رأی بدن، درست مثل آمریکا.
بله،
حرفایی میزنن ولی عمل نمی کنن. مردم میان رأی میدن، بعدا ما میبینیم که جورج بوش عوض این که به وضع کارگران آمریکا برسه و مسئله فقر رو در آمریکا جلوشو بگیره، حمله میکنه به یک کشوری که 6000 مایل از اینجا فاصله داشته و اونجا رو به فلاکت و بدبختی و بیکاری و بیخانمانی تبدیل میکنه. در صورتی در خود آمریکا شما میدونید که 40 میلیون آدم در آمریکا بدون بیمه اجتماعیه.
بله.
جورج بوش با این ثروت و با این مقام و با این ابرقدرتی که داره نتونست یه برنامه بذاره که اقلا نصف اینا را صاحب بیمه اجتماعی بکنه. خب ولی اولش رفت کشورهای افغانستان و عراق و به فلاکت هایی رسید، یعنی در واقع بلاهایی سر اینا آورد که قبلا نداشتن.
بله.
بیخانمان تر کرد. خب این نمایندگان خیلی در کاندیدای اخیر ایران هم شباهت های عجیبی به اینها دارند، با اینکه از نظر تاریخی، از نظر سیاسی، از نظر موقعیت کشورهاشون ایران و آمریکا خیلی با هم تفاوت دارن. ایران یک کشور جهان سومی، آمریکا یک کشور جهان اول، نه تنها جهان اول بلکه در واقع به اصطلاح ابرقدرت این کشورهای جهان اوله، اصلا قابل مقایسه نیستن. ولی بین رهبرانشون این که تزویر میکنن که رأی بیارن، در واقع میگن زعل تاریخ رو میکنن که رأی رو بیارن، به معنی رأی میارن تمام اون قول و قراردادهایی که با مردم گذاشته بودن اینا را کاملا زیر پا میذارن.
کاملا. آقای دکتر، سری جالبه در لحظات حساسی که اون سرکوبگران حاکم در تلاش بسیار هستن که از فرصت ها استفاده کافی ببرن، یه مرتبه آقای جورج بوش هم از این در یه اطلاعیه، یه اعلامیه‌ای صادر میکنن مثل همین روز قبل از انتخابات در تایید اینکه انتخابات در ایران آزاد نیست و مردم رو تحریم کنن، و بعدم اون طرف میگیره دستش این اطلاعیه و اعلامیه رو و صبح تا شب هم میزنه بله آقا آمریکا میخواد حمله کنه
بله درسته. و جورج بوش با این حرکتش نه تنها در گذشته و همین اخیر در این از این یه هفته گذشته خیلی کمک کرد به پیروزی احمدی نژاد.
بله
مدازید، یعنی ایشون همیشه یک نظری مطرح میکنه که به ضرر نیروهای دموکرات در داخل ایران تمام میشه، یعنی یک ملعبه، یک مترسکی میده دست، یک بهانه میده دست این در واقع محافظه‌کاران در داخل ایران که به نیروهای دموکراتیک با دست باز حمله بکنه.
بله همینطور، در واقع به همین به نیروهای در به کمک آقای رفسنجانی هم به نوعی با همون صحبت که قبلا کردیم در نهایت به کمک اون نیروی دست راستی
حتی در داخل اون هفت نفر یا بله 8 نفر نماینده میرن. درسته
بله در. و چون نیک بنگریم به مانند اینه که دو دوست و دو فامیل مشترک المنافع به هم مو قرض میدن و در سر بزنگا اعمال هماهنگی رو انجام میدن
من در صحبت هایم برای مردمان آمریکایی که اومده بودن شمال کالیفرنیا صحبت کردم.
بله.
همهشون تقریبا با من موافق بودن و علاقه داشتن که بگن به من که بعد از پایان سخنرانی که جمع‌بندی من درست بوده این بود که جورج بوش و کندولیزا رایس که اینقدر از دموکراسی حرف میزنن در واقع دشمنان اصلیه پس رفتن دموکراسی در ایران هستن. یعنی اینها باعث میشن که نیروهای دموکراتیک در ایران به بهانه این که بیا تو اگر بیشتر صحبت بکنی حتما با آمریکا رفتی مورد سرکوب قرار بگیرن.
کاملا بله.
این در مورد سرکوب دانشجویان و استادان دانشگاه و روشنفکران و روزنامه‌نگاران خیلی خیلی صدق میکنه. اگر ما به داخل ایران بریم و به داخل زندان ها بریم و زندانیان سیاسی رو مورد مصاحبه قرار بدیم متوجه میشیم که اکثر اینها به اتهام این که به نحوی مثلا با آمریکا هستن و یا با سیایی هستن و به خاطر حرفهاشون تحت اون نام را فرستاده شدن زندان. البته یه بخش بزرگی هم به اسم اهانت به اسلام و اینا.
بله.
ولی این بخش هم خیلی قوی، یعنی در واقع نیوکان ها در آمریکا در عرض این 5 سال گذشته باعث تثبیت نسبی رژیم جمهوری اسلامی شده.
بله آقای دکتر یه مقاله من خوندم به قلم آقای نورمن سالامان که یک روزنامه‌نگار مستقل امریکایی حتما میشناسیدشون، ایشون از انتخابات ریاست جمهوری در ایران نوشته بود که سرکوبگرترین روحانیان ایران و ملیتاریست های نو محافظه کار آمریکایی منافع مشترکی را دارا می باشند. آنان مشتاقانه آرزومند شکست فعالین ایرانی در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر هستند.
بله این طبیعیه که نیوکان ها نمیتونن در واقع نیروهای دموکراتیک اصیل استقلال طلب و در کشورهای جهان سوم هیچ به هیچ وجه با منافع اینها زور در نمیاد که ببینن اینها میان سر کار.
درسته. اینا به واقع با نیروهای ملی به شدت مخالفن.
درسته.
بله اینا به شدت مخالفن.
برای اینکه خب منافع خودشونو میبینن که محدود خواهد شد دیگه.
کامل.
ما اگر در ایران بیاییم سر کار اولین کاری که باید بکنیم با تمام کشور ما رابطه برقرار میکنیم.
درسته.
ولی به هیچ کشوری امتیاز نمیدیم.
بله و بعدم با هیچ
کشوری نمیخوان. نیوکان ها میخوان کشوری با آمریکا دوست باشه که 100% در اختیار آمریکا باشه از نظر دادن امتیازات، یعنی درهای اون کشور رو باز بکنیم به بازار به اصطلاح مقدس آزاد سرمایه داری.
بله
نیوکان ها نماینده این اندیگه درها رو باز بکنن بین در نتیجه اینا نمیتونن با نیروهای اصیل دموکراتیک در داخل ایران کوچکترین موافقتی داشته باشن.
کاملا درسته با توجه به اینکه حالا اگر نشد که دولت دست نشانده داشته باشن دوست دارن دولت های بحران ساز داشته باشن.
بحران ساز داشته باشن.
بله مثل همین صدام یا جمهوری اسلامی که
بله.
مرتب
بحرانی هم داشته باشن که
بله.
افکار عمومی مردم خودشون رو در دست داشته باشن.
کاملا اینا یکی از این دو چهره رو میپسندن. به همین دلیل هم هست که آقای بوش هر درست در سر بزنگاه ها به کمک آقایون میشه تا بعد و بعدم مثل که کیسه از
بله
مارگیری آقای رفسنجانی یا حالا آقای احمدی نژاد میان بیرون دیگه.
درسته.
بله آقای دکتر پارسا بنام، آیا فرصتی حد دارید که یه چند کلمه هم راجع به احزاب سیاسی صحبت کنیم؟
خب اگر موافق باشید من خلاصه اون مطالبی رو که خیلی خلاصه در 3 دقیقه ها
بله.
بگم که ما در صحبت‌های چند ماهی گذشتهمون در جلسات مصاحبه‌ای چه صحبت‌هایی انجام دادیم و بالاخره به اصل اون موضوع به اصطلاح رسیدیم که هنوز بحثش نکردیم، اونم من معرفی بکنم و بعدا از هفته آینده شروع کنیم به صحبت در مورد اون موضوع. پس اگر اجازه بدید من در این 2-3 دقیقه این مسائل رو مطرح بکنم.
خواهش میکنم. هر چقدر شد.
بله اگر شما یادتون باشه ما وقتی که در عرض این چند ماه گذشته تاریخ معاصر ایران و مورد بحث و تفحص قرار دادیم، اومدیم رسیدیم به دوران ملی شدن صنعت نفت.
بله.
و مخصوصا حکومت یا دولت 27 ماهه دولت دکتر مصدق.
بله.
و در اونجا نیروهای سیاسی ایران را به چند بخش تقسیم کردیم. یه بخش رو گفتیم که نیروهایی بودن که در داخل جبهه ملی به عنوان احزاب و نیروها و منفردین به اصطلاح جمع شده بودند و تشکل پیدا کرده بودند و در داخل دولت مصدق هم نقش داشتن، در کابینه دکتر مصدق هم عضو بودن بخشهایی افرادی از این احزاب و سازمان ها. ما اونها را مثل حزب ایران، حزب ملت ایران، حزب زحمتکشان ایران، حزب مجاهدین و حزب مردم ایران، اینا را یکی بعد از دیگری به اصطلاح بحث کردیم و بعدن هم گفتیم که یه عده احزابی اون زمان بودن که در داخل دولت یا در داخل کابینه دکتر مصدق نبودن، در حتی داخل جبهه ملی هم نبودن، ولی در خارج از جبهه ملی در جامعه ایران فعالیت داشتن و اونا رو هم معرفی کردیم، مثل حزب سومکا.
بله.
که با حزب پانیرانیست در داخل جبهه ملی هم همسویی داشت هم همکاری، ولی بخشی از جبهه ملی نبود. یا اومدیم گفتیم حزب توده ایران که خیلی نقش بزرگی اون زمان در جامعه ایران بازی کرد و تا آخر هم بود و نقش بزرگی هم در جریان سی تیر بازی کرد، هم در جریان 28 مرداد بازی کرد و ما اومدیم تا اندازه‌ای به اینجا رسیدیم که ما بیاییم و اون وقت یه خورده تاریخچه حزب توده رو بررسی بکنیم، به خاطر اینکه بالاخره حزب توده که از اون زمان مونده کهنسالترین حزب به اصطلاح سیاسی ایرانه که از عمرش نزدیک به 60 و چند سال میگذره، سال 1321 به وجود اومده و امروز ما در سال 1384 هستیم، یعنی نزدیک به 63 سال از عمرش گذشته و اینو مورد مطالعه قرار بدیم ببینیم که حزب توده در واقع مقاطع تاریخی مختلف چه قبل از 28 مرداد، حتی چه قبل از اینکه دکتر محمد مصدق بیاد سر کار، چه موقعیتی در ایران داشته، چه نقشی بازی کرده و بعد از 28 مرداد مخصوصا در تبعید چه نقشی داشته، در قیام 15 خرداد سال 1342 چه نقشی داشته و بعدا هم در انقلاب 1357 چه نقشی داشته و امروز بعد از 11 و 12 سال بعد از فروپاشی کامل اتحاد جماهیر شوروی و تبدیل اون کشور بزرگ به 15 کشور مستقل از هم، امروز که حزب توده هنوز هم موجودیت داره و ارگانش به اسم روزنامه مردم منتشر میشه به طور مرتب، اینها چه موازی دارن امروز راجع به اوضاع جهانی و اوضاع ایران و مخصوصا اینها چه موازی دارن در رابطه با حمله آمریکا به عراق و من جمله انتخابات اخیر ایران حزب توده چه موازی گرفته. اینها را به اصطلاح مورد بررسی قرار میدیم. بعد از اینکه یک مرور کوتاهی میکنیم به پیشینه سیاسی و تاریخ گذشته حزب توده ایران.
خیلی ممنون، سپاسگزار و از صورت باز هم از اینکه قبول دعوت ما کردید و در این برنامه شرکت کردید.
موفق باشید، هفته آینده در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم، براتون آرزو و اوقات خوش دارم، به امید گفتگوی دیگر. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اتفاقات و اعتراضات برآمده از آن و همچنین تناقضات آن توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خدافظی می‌کنم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.